تو 30 دقیقه از بیقاب بی نقاب رو بشنوید.
بیقاب بی نقاب این برنامه تلاش غرب برای نابودی حجاب در جامعه ایرانی. دشمنان انقلاب اسلامی که از هر فرصتی برای ضربه زدن به کشور و نظام اسلامی استفاده می کنند، بعد از ناامیدی از عرصه جنگ و تهدیدهای نظامی به عنوان تهدیدات سخت خارجی، تلاش خود را بر ضربه زدن و استحاله نظام اسلامی از درون معطوف نمودند و در این راستا به تهاجم فرهنگی همه جانبه بر علیه ملت ایران پرداختند. در این میان به نظر می رسد تکرار الگوی غربی ها برای سقوط و نابودی حکومت اسلامی در اندلس مدل مطلوب آنان است. غربی ها برای آنکه اندلس که همان اسپانیای امروزی است را از چنگ مسلمانان درآورند، از دو عامل رواج مشروبات و استفاده از دختران بی‌حجاب فاسد در بین جامعه مسلمین بهره بردند و همین دو عامل سبب سقوط حکومت بزرگ و مقتدر اسلامی در اندلس شد. در این داستان نظام سلطه نیز سالهاست با بهره‌گیری از همین الگو به تهاجم گسترده فرهنگی با ملت ایران برخواسته و پروژه حذف حجاب را با انواع سناریوها دنبال نموده است. حیا و حجاب دو عنصر مهم هویتی زن مسلمان ایرانی است. نظام سلطه همواره تلاش دارد با حذف این دو عنصر زن و مرد را درگیر نفسانیات کرده و به دنبال آن اندیشه و تفکر انقلابی را از جوامع گرفته و بتواند سلطه نرم خود را بر کشورها بگستراند.
استعمارگران از قرنهای 16 و 17 که وارد سرزمین‌های شرق از جمله سرزمین‌های اسلامی شدند، برای اینکه بتوانند کمند اسارت را به دست و پای این ملت‌ها کاملا ببندند، آنها را اسیر خود بکنند، شروع کردند آنها را نسبت به گذشته خود، نسبت به داشته‌های خود، نسبت به مذهب خود، نسبت به آداب خود، نسبت به لباس خود بدبین کنن. کار به جایی رسید، اینها عبرت آموزه، کار به جایی رسید که یک روشن فکر در زمان اوائل مشروطیت در این کشور گفت ایرانی باید از سر تا به پا فرنگی بشود، یعنی دینش رو، اخلاقش رو، لباسش رو، خطش رو، گذشتهش رو، مفاخرش رو کنار بگذاره، فراموش بکنه، فرهنگ غربی، آداب غربی، رسوم غربی، تفکر غربی، روش و منش غربی رو بپذیره.
حجاب و پوشش اسلامی از موضوعات مهم جامعه امروز ایران اسلامی است. موضوعی که علاوه بر اهمیت بنیادین خود از جمله نقاط هدف در طراحی دشمنان است. دشمنان در توطئه‌گری‌های خود نابودی زمینه‌های ایمانی و اخلاقی ایران اسلامی را هدف گرفته و از همین رو تخریب و تضعیف حجاب را به عنوان زیربنای مهم به شکلی جدی و مستمر دنبال می‌کنند. تلاش دشمن و عوامل داخلی آن برای تضعیف حجاب و عفاف البته سابقه‌ای تاریخی دارد. علت این همه هجمه علیه موضوع حجاب چیست؟ مهمترین برنامه‌ها و اهداف آنان برای تخریب مسئله حجاب چیست؟
خانم دکتر فرهمندپور، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب.
من دلایل مختلفی میشه براش گفت. من فقط به یه مورد اشاره میکنم که به نظرم خیلی خیلی تعیین کننده است و اون موضوع اقتصادیه. در جهان ما سه تا تجارت پرسود، یا بهتره بگم پرسودترین تجارت های جهانی سه تا تجارته که در واقع در همه آمارهای اقتصادی اینا مطرح میشه. البته گاهی جای این سه تا مورد با هم دیگه کمی جابجا میشه، ولی این سه تا مورد در رأس هرم تجارت‌های پرسود جهانی قرار گرفته. یکیش تجارت اسلحه، دوم تجارت مواد مخدره، و سوم که عرض میکنم گاهی وقت ممکنه در رتبه دوم یا اول قرار بگیره، تجارت سکسه. تجارت سکس یعنی باز یه طیف وسیع از هر آنچه که در این مفهوم میگنجه، یعنی از مثلا سینما، از هالیوود تا فرض بفرمایید که جرایح‌های زیبایی، تا بحث مد، تا بحث تغییر جرایح‌های جنسیت یا مواد از این قبیل، و تجارت بردگان سکسی، عروسک‌های مرتبط با این موضوع، و در واقع یه طیف وسیع از آنچه که تحت این مفهوم کلی میشه اون رو گنجون. خب شما ببینید، اگر قرار باشه که پرسودترین تجارت یا یکی از تجارت جهانی که تجارت مسائل مرتبط با جنسیت و سودجویی‌های جنسیتی هست، اگر بخواد جلوش گرفته بشه، چه چیزی بیش از حجاب، حیا، پوشش، عفت، ایجاد حریم بین زن و مرد، یا ایجاد حریم خصوصی زندگی افراد با عرصه‌های اختلاط اجتماعی و روابط اجتماعی میتونه مانعش بشه؟ خب کسی که واقعا، کسانی که شبکه‌ای که نظام قدرتی که نظام سلطه‌ای که نظام اقتصادی که داره از این حوزه سود میبره و بهره برداری میکنه، طبیعیه که در واقع هر چیزی که میتواند مانع این سوء استفاده و بهره برداری های عظیم اقتصادی در سطح جهان بشه مخالفت میکنه. شما فقط تصور بفرمایید که مثلا میزان سوداوری و تبادل مالی که مثلا در موضوع لوازم آرایش وجود داره. لوازم آرایش به عنوان یکی از پر سودترین بخش های همون تجارت سیف که خدمتتون عرض کردم، حتی مثلا بحث سینما، تولیدات سینمایی، تجارت پرن، مطبوعاتی که در حوزه پرن فعالیت میکنن، خب همه اینا چه چیزی جلوشو میگیره؟ شما الان نگاه کنید در فضای مجازی، اون شبکه هایی که در خدمت این جریان هستن چه سوداوری دارن ایجاد میکنن؟ شما شکل خوردش رو حتی در متاسفانه جامعه خودمون ببینید و شکل کلانش رو در جامعه جهانی. ما متاسفانه جزء کشورهای پرمصرف در موضوع لوازم آرایش هستیم، جزء کشورهایی هستیم که در موضوع در واقع جرایح‌های زیبایی متاسفانه آمار بالایی داریم. شما تصور میکنید واقعا کسانی که تو این حوزه فعالیت میکنن با توسعه حجاب و عفاف و اینها موافقت دارن؟ این یک شکل کوچکش در جامعه ماست. و حالا شما جامعه جهانی رو در نظر بگیرید، اگر قرار باشه ما عفت‌گرایی، زیست عفیفانه، رعایت حریم اختلاط بین زن و مرد، بحث پوشش، بحث در واقع مناسبات عفیفانه در عرصه‌های تحصیلی، کاری، شغلی، اجتماعی، اگر اینا بخواد مطرح بشه، واقعا این چه آسیبی به این تجارت می‌خوره؟ به نظرم ما تصور نکنیم که مثلا موضوع مد یک موضوع فرهنگی، برونداد مد فرهنگیه، اما اون چیزی که بیشترین جهت رو به این جریان مد میده پشت پرده‌های اقتصادیشه.
انقلاب اسلامی برخلاف غرب که چندین دهه زن را در مسیر سراشیبی سقوط جایگاه و ارزش قرار داده و با نگاه پست ناشی از شهوت و ثروت، به جای ارتقای مقام زن آن را به کالایی مصرفی و درجه دو تبدیل کرده است، زن آسیب دیده از سرایت ویروس زندگی غربی را با نسخه شفابخش از کتاب درمانگر قرآن و دین نجات بخش اسلام به جایگاهی غریب، به جایگاهی ارزشمند و رفیع خود رسانده است. طی سالهای اخیر و امروز دنیای غرب به تکاپوی خنثی‌سازی یا انحراف و تحریف برای ممانعت از گسترش و ترویج این نگاه نوین و جذاب به دنیای بیرون از مرزها و جغرافیای ایران افتاده است و غافل از این که این نسخه شفابخش سالهاست که به دست دختران و زنان فراوانی در دنیا رسیده و چه بسیار از زنان در کشورهای مختلف که پس از آشنایی با نگاه و فرهنگ اسلامی و انقلاب مردم ایران در حوزه حقوقی زنان مجذوب آن شده و حتی دین اسلام را برگزیده و حجاب و عفاف را سنگر و پناهگاه آرامش خود کردند. اما چالشی چنین ناگوار برای دنیای غرب باعث شده است که آنها به فکر خشکاندن سرچشمه جوشان فرهنگ اسلامی در عصر حاضر و خاموش کردن خورشید انقلاب اسلامی و استعاری فرهنگ جامعه ایرانی بیفتند. سالهاست که از هر روشی و با هر ابزاری که در اختیار دارند، از فضای مجازی و سینما و موسیقی تا شبکه‌های ریاکار و فریبنده ماهواره‌ای، به دنبال ترویج سراب سبک زندگی خود در ایران اسلامی هستند.
خانم دکتر فرشته روح‌افزا، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب.
وقتی افراد جامعه هویت واقعی خودشون را دست بدن و از هدفمند بودن و رشد حقیقی و با هویت برسن به این که فقط درگیر مسائل ظاهری، اباحه‌گری، نمیدونم رفتارهای سطح پایین، زمانشون و هزینهشون و نمیدونم همه چیشون رو سرکمون بکنن، همین کاری که الان ما داریم میبینیم انجام میشه. بعضی جا بعضی افراد این روش رو انتخاب میکنن. اینا دیگه قدرت فکر کردن، تأمل کردن، اختراع، ابداع تو کارهای علمی یا با هدف یک راهی رو انتخاب بکنن که حالا با هر هدف مقدس و خوبی که باشه ورود پیدا نمیکنه، برای اینکه این درگیر تن میشه، درگیر رفتارهای سطح پایین میشه. باید حالا نمیدونم کاری که نمیخوام نام ببرم، فرزان درگیر این میشه که چه عکسی رو دستش تتو کنه یا مثلا مدل موهاشو چجوری درست کنه، چجوری راه بره، شلوار پاره بپوشه. این دیگه نمیتونه یه آدمی بشه که هویت خودشو بشناسه، مشکلات جامعهشو شناسایی کنه و بتونه در جهت رفع اونا، حالا ممکنه خیلی هم باهوش باشه، نخبه هم باشه، ولی دیگه نخبگیش رو در جهت غلط به کار میبره نه در جهت صحیح. اهل مطالعه کمتر هستش، وقت تلف کردن و خوشی های ظاهری و نمیدونم از همین چیزایی که ما داریم میبینیم. خب این آدم اگر از هر جای دنیا بخواد بهش حجمه بشه، حالا ما داریم میگیم بیشتر دشمن، اون دشمن میتونه داخلی باشه، خارجی هم باشه، از هر جا بهش حمله بشه آدم ضعیفیه، نمیتونه تشخیص بده و تابه است. پول دراره، پول دار باشه و همه پولاشو در جهت همین خرج کنه. اگه فقیر باشه باید تو دامهای اونها بیفته برای اینکه بتونه زندگیشو، اهل کار دیگه نمیتونه باشه. ببینید کسی که تفریحاتش اباحه‌گریه این دیگه نمیتونه این آدم مفیدی باشه، نمیدونم یه معلمی باشه که بتونه چند تا بچه راهنمایی بکنه یا خیلی از چیزهای دیگه، یا اهل مطالعه باشه یا مشکلات خودشو بتونه حل کنه، مشکلات اطرافیانشو حل کنه. اگه این خانوم باشه که مضاعف مشکلش، یعنی یا بچه نمیاره یا اگه بچه هم بیاره بچه همینطوری تربیت میکنه. این مشکلیه که الان دامن غرب رو گرفته. ما داریم میبینیم هر روز دارن توی مسائل انحرافی عمیق‌تر پیش میرن.
یکی از نمونه‌های بروز تلاش دنیای غرب برای تغییر فرهنگ ایرانی اسلامی و ترویج فرهنگ غربی مسئله حجاب اسلامی بانوان است. تلاش عجیب و پرحجم رسانه‌های رسمی و مجازی پرتعداد وابسته به غرب و یا مورد حمایت مالی و سیاسی دشمنان ایران اسلامی برای ترویج بی‌حجابی واقعیتی انکارناپذیر و هشدار دهنده است. در این تقابل و به تعبیری تهاجم و جنگ فرهنگی که افتادن هر روسری به حجاب از سر دختران و بانوان ایرانی به عنوان افتادن علم و پرچم یک سرباز و میداندار تلقی می شود، انتظار از دختران و بانوان این سرزمین آگاه بودن به فلسفه این تقابل و تفکر در خصوص نیت پلید جبهه دشمن است.
خانم دکتر شریف، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب.
جایگاه رسانه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رو ما باید چند نکته در موردش در نظر داشته باشیم. یکی این که اینها حس شتاب دهندگی و در واقع به قول معروف کاتالیزوری دارن یعنی سوار میشن، موج سواری از طریق اینها صورت میگیره، ضریب میدن به مباحث و گاهی اموری رو که واقعیتشون در عالم واقع چندان بزرگ نیست رو واقعا به عنوان یک امر خیلی پردامنه و عمیق انعکاس میدن و سرعت میبخشد. میخوام این رو از این جهت عرض میکنم که بحث عفاف و بحث حجاب و بحث بدحجابی هرچند از طریق این امور خیلی شتاب پیدا کرد و ابعادش خیلی وسیع شد و گاهی نیکس رویدادهای خیلی عجیب و غریب رقم خورد، اما بحث مهمتر یک بحث عمیق فرهنگی و معرفتیه. یعنی ما در فضایی به سر میبریم که نه تنها توی ایران بلکه توی همه فضای جهان این در واقع فقدان هویت و فقدان ارزش‌های اصیل و سیطره فردگرایی و اموری از این دست، حالا نمیخوام خیلی اصطلاحات سنگین به کار ببرم، اینها در واقع همه جا خودشون نشون میده. یعنی ما در فضای پست مدرن فضایی هستیم که ارزش مسلط وجود نداره و جوانان ما اساساً به الگو و ارزش و هنجار اخلاقی در فضای کلی خیلی اقبال نشون نمیدن. حالا توی این فضای این چنینی رسانه میاد و این رو سوار میشه و به اون سمتی که خودش میخواد باشه تا پیش میبره. یک نکته اینه که یعنی ما حواسمون باشه رسانه کاتالیزوره، وگرنه داستان اصل داستان جای دیگری در فقدان هویت و بحث کاستی های معرفتی و ارزشی رخ داده و ما باید حواسمون به اون باشه و حالا اون پایگاه هایی که میتونن این نقص ها رو جبران کنن، مثلا خانواده، مثل نظام تعلیم و تربیت، مثل مجموعه های مردم نهاد، حالا حکمرانی و دولت هم در سر جای خودش. نکته دوم که فکر میکنم در نقش رسانه ما باید بهش توجه کنیم این هستش که برنامه‌ریزی طولانی مدت این هاست. یعنی گاهی ما ممکنه که توی یک مقطع زمانی این یک اتفاقی که توی رسانه و شبکه‌های اجتماعی میفته رو خیلی به چشممون امر بزرگ و عجیبی نیاد، بگیم که خب حالا این یک رویدادی که میاد و میگذره، اما در واقع اینه که اینها در یک منحنی دارن این کار رو هدایت و سیاست دهی میکنن. مثلا در بحث حجاب تحلیلی هست که برخی از بزرگواران دارن که اساساً یک رویداد 1400-1401 بخشی از برنامه ای بود که مثلا قبل از اون بحث چهارشنبه های سفید بود، قبل از اون بحث کشف حجاب سلبریتی ها در خارج از کشور بود و ما مثلا توی مقطعی میرسیم به زن زندگی آزادی، فکر میکنیم یک پدیده خیلی جدید و در واقع لحظه ای. خیر، حواستون باید باشه که رسانه نقشش یک نقش تدریجی و یک نقش دراز مدت. این باعث میشه که ما به جزئیات اتفاقات در این امور هم توجه کنیم.
سرگرم کردن دختران و زنان جامعه ما به خودنمایی و تبرج و تظاهر در کوی و برزن و فضای مجازی و ارزشگذاری های جعلی و فریبنده بر اساس برجسته کردن ظاهر با رنگ و لعاب و خودنمایی دامی است که بر سر راه آنها گذاشته شده و سرانجامی بهتر از چاهی که امروز زن در غرب گرفتار آن شده ندارد، چرا که توجه بیش از حد و خارج از چارچوب شرعی و حریم خانواده به ظاهر و ترویج شوکه کننده عملهای زیبایی و مصرف سرسام‌آور لوازم بهداشتی و در ادامه کم توجهی و یا خدایی نکرده بی توجهی به حجاب نه تنها برخلاف آنچه غرب و رسانه‌های فریبنده آن تبلیغ می‌کنند فضیلت و امتیازی برای زنان و دختران به ارمغان نمی‌آورد، بلکه آنها را از حرکت در مسیر رشد و ترقی علمی، اجتماعی و خانوادگی باز می‌دارد.
خانم دکتر فرهمندپور، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب.
واقعیت امر باید این موضوع رو ما خیلی قبل از این بهش می پرداختیم و برای زنان و دختر جامعه آمون این موضوع رو باز می کردیم و با دلایل و استدلال های محکم ثابت می کردیم که استعمار هیچ وقت دلسوز مردم هیچ کشوری نبوده و نخواهد بود. اگر موضوع بی‌حجابی و کم حجابی رو به جد داره دنبال میکنه قطعا در این موضوع برای خودش سود و منفعت‌های زیادی رو دیده. خب استعمار و غرب نهایتاً آمال آرزوش این هست که دوباره برگرده به اون شرایطی که قبل از انقلاب داشت توی کشور ما، صاحب همه چی توی این کشور بود و خب توی این منطقه استراتژیک حکمرانی میکرد. و اگر الان داره با اهداف مختلف و با حجمهای مختلف فرهنگی این موضوع رو توی کشور ما پیگیری میکنه، دلیلش این هست که نتونست با اهداف نظامی دست پیدا بکنه به حالا اون مواردی که مورد نظرش بود. چرا موضوع زنان رو انتخاب کرده و چرا در موضوع زنان بیشتر موضوع حجاب براش مهم هست؟ خیلی آشکار هست با توجه به اینکه ما دارای یک فرهنگ بسیار غنی ایرانی اسلامی هستیم و در هر دوی این فرهنگ جایگاه زنان، مادران و دختران در خانواده ها بسیار جایگاه محکم و مؤثری هست. به دلیل این اون خوب فهمیده که تا زنان یک جامعه رو نتونه به اون چیزی که خودش دوست داره که همون موضوع بی‌حجابی هست سوق بده، نخواهد تونست این جامعه رو به فساد بکشه. ما نه اینکه این صحبت اختصاص داشته باشه به الان، ما توی خاطرات مستر همفه میبینیم که ایشون توی خاطرات خودش میگه که باید ما کاری بکنیم که زنان ایرانی دست از حجاب خودشون بکشن. تنها با این کار هست که ما مردان ایرانی رو میتونیم به فساد بکشیم و بعد باید به مردان بگیم که به طرف زنانی که حجاب ندارن برن، یا در کنار اون، یا اینکه فرانس خانون جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی و مورد انقلاب الجزایر می‌نویسه هر چادری که دور انداخته بشه افق جدیدی رو که قبلا برای استعمار ممنوع بوده رو در برابر اون باز میکنه و هر چهره بی‌حجابی که دیده میشه امیدهایی برای استعمار به وجود میاد که حمله ور شدن اون رو به فرهنگ الجزایر و به کشور الجزایر ده برابر میکنه. خب در مقایسه باید بگیم پس اگر این اتفاق تو کشور ما بیفته قطعا امیدهای اونا 100 برابر به 1000 برابر میشه. یعنی اینکه استعمار اینو فهمیده که زن مسلمان حجابش علاوه بر اینکه اونو حفظ میکنه شعار بسیار محکمی هست برای کسانی که با اون برخورد میکنن.
نتیجه و عاقبت راه و البته دامی که در سالهای اخیر و بیشتر از آن امروز از سوی سردمداران ریاکار غربی و رسانه‌های وابسته به دشمنان ایران پیش پای دختران و زنان کشورمان گذاشته شده است، سالهاست که در جوامع غربی و جوامعی که کورکورانه به تقلید از فرهنگ غرب مشغولند کاملا عیان است. نابودی نهاد خانواده و تبدیل زن به عنصر تأمین کننده خواسته های پایان ناپذیر شهوانی مردان و توجه به زن نه به خاطر ارزش‌های ذاتی‌اش بلکه به علت جاذبه‌های ظاهری و جنسی ارمغان این مسیر است. غالب دختران و زنان این سرزمین که فطرتاً عفیف و پایبند به ارزش‌های انسانی و اسلامی هستند، تا کنون با تأسی از بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که خود نماد ارزش اسلامی برای زنان است، نقشه شوم دشمن را مختل کردند. اما آن عده اندکی که در مسیر خوشاگند دشمن قرار گرفتند باید از خود بپرسند آیا با کنار گذاشتن روسری و حجاب طمع دشمنان این سرزمین برای کشاندن زنان و دختران به ورطه منحط زندگی غربی پایان میپذیرد یا ابتدای یک پایان تلخ و شوم است؟
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید. هر کسی که قصدش دنیا باشد همون دنیا را ما بهش میدیم، اما صد در صد نمیگیم به همه میدیم و به اون کسی هم که میگیم هر چی میخواد میدیم، ولی میدیم. قانون این عالم این است که هر کسی دنبال هر چیزی برود، ما او را در راهی که میرود کمک بکنیم. کلن نمتها و آلا، ما این عالم را یک دفتگاهی ساختیم، یک مزرعه ساختیم که هر بذری که در اشتفاشن همون بذر عمل میدهد. اگر انسان دنبال دنیا برود، بذر دنیا بکارد، دنیا به اشترفت. اگر بذر خیر آخرت باشد، آخرت باشد. ولی صد در صدی نیست. یه وقتا شما بذر رو میکارید در این دنیا، آفت میاد از بینش میبرد. یه وقت شما بذر رو میکارید اون نزدیک نزدیک ها که میرسد، یه سیلی مثلا میاد این از بین میبرن. ولی اصلا با آخرت نه، صد در صد. پس امکان ندارد که انسان به خدا ایمان نداشته باشد و همچنین به رسول خدا ایمان نداشته باشد. رضای خدا رو من از کجا بفهمیم؟ بر چی؟ من به خدا ایمان دارم، به قیامت و آخرت هم ایمان دارم. خب من از کجا بفهمم؟ من که مستقیم با خدا ارتباط ندارم، از عالم آخرت هم که من نبردم که به من نشان بدن اونجا را. من اگه بخوام عمل کنم باید بفهمم رضای خدا در چیست و صحت خداوند در چیست. پس باید پیغمبرشم باید بشناسم تا از طریق به گفته پیغمبر هم ایمان داشته باشم، که وقتی عمل میکنم هم ایمان به خدا داشته باشم، هم ایمان داشته باشم که کاری که انجام میدم رضای خدا در همین کار است. و او رو من باید به پیغمبر ایمان داشته باشم. این است که میفرماید که و ما منعهم ان تقبل نفقاتهم، هیچ چیزی مانع نشده است. خدا بخل ندارد، خدا از روی بخل رد نمی کند. عمل اینها قابل قبول نیست که بگید قابل قبول است ولی خدا رد می کند. مثل انسان ها گاهی وقتا یه چیزی خیلی خوبی قابل قبول به انسان می دارد، حسابانیت رو تردش می کند. نه، مانعش و نقصش در خود اینها. عمل اینها لایق قبول نیست. هیچ چیزی مانع نمی شود که خدا قبول بکند انفاقاتی که اینها به اصطلاح در خیریه ها می کنند، در کارهایی که بحث به در ظاهر بشر خیر هست، یعنی نخر قبول داری شده در به نخره، جز این که اینها کفر بالله و خدا ایمان ندارند و به رسول خدا هم ایمان ندارند.
Thank you.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با مجله علمی روزنه.